بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات لا خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد طاهرين الهداة الهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عنه مدبرين فراغ إلى آباتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. نظر مبارک سروران معظم به حضار گران قدر استهزار دارید سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکی صافات است. خدمت سروران معظم دیشب بازگو شد. خداوند سبحان توصیف فرمود شخصیت بزرگوار ابراهیم را با این صفت کزجا ربه و قلب سلیم. ابراهیم شخصیتی است که دل بیداری دارد، قلب سلیمی دارد، جان آسوده‌ای دارد، که توضیح قلب سلیم رو اون دلی که دل است نده. حکیم صناعی شکامی دارد که بسیار زیباست، یه فراز از اون یه اشاره می کند که ده بود آن ندل، ده بود آن ندل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و اغار. آن که دل دارد، آن که بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو به امکان آرزوست. یه چنین دلی که آزاد است، یه چنین دلی که مجرد است، این قلب سلیم است. از جا و ربه به قلب سلیم. خب گفتیم این ابراهیم هنگامی که کار رو شروع کرد از که شروع کرد؟ از نزدیکان، از بزرگان قبیله و قوم خیش. هنگامی که میبیند اینها دچار شذوذات و انحرافات در عبودیت و پرستش و تفکرند، بس گفتگو و سخن برمیخیزد و مقابله میکند و با اون شیوه بیان مؤدبانه منطقی خیش با این جماعت سخن گفت. ابتدا تا این فراز بازگو کردیم که فما ظنکم برب العالمین تمام. فنظر نظرتن فی النجوم، اشاره شد که در این قسمت خداوند به یه عمل کرده ابراهیم اشاره میکند. بعد از اون گفتگو که ظاهرن طرفی از اون گفتگوها نمیبندد، ابراهیم با یه اقدام عملی میخواهد از آن رو به فکر وادارد و اینها رو به خدا برد. منطقه شرح ماجرا به این شیوه است که فنظر نظرتن فی النجوم، ابراهیم یه نگاهی کرد در نجوم. کلمه نجوم جمع نجم است. هنگامی که یه جرم آسمانی منیر است، نور میدهد به اون نجم میگویند. اگر منیر یا مستنیر باشد، خود نور بدهد یا نور بگیرد، به اون کوکب میگویند. فرق بین نجم و کوکب این است. ابراهیم نگاه کرد فی النجوم. یعنی چه؟ یعنی آیا جناب ابراهیم سر خود رو بلند کرد به آسمان نگاه کرد؟ اگر اینطور بود خداوند میفرمود و نظر نظرتن الی النجوم، به آسمان نگاه کرد، نفرمود الی النجوم، فرمود فی النجوم. این کلمه فی النجوم در نجوم نگریست، این یه تأملی دارد و یه نکته‌ای دارد که اذهان مفسرین رو نیز به خود مشغول کرده است که مراد از این کلمه چیست. و ابراهیم با آسمان نگاه کرد و بعد گفت فقال انی سقیم، من بیمارم، من کسالت دارم. این چه نکته است؟ علل قاعده توجیهی که در اینجا وجود دارد، خب بعض از مفسرین دارن که ابراهیم نگاه کرد به بعض از تحولات نجومی و خواست که بر اساس اون تحولات نجومی بعض از مسائل رو درک کند، حالات روحی خودش رو و بعض از قضایای دیگر. این نیاز به تصحیح و تذکر است. می‌دانید که ما یکی از دانش‌های بسیار مفیدی که مبنای مشروعیت اون در نزد انبیا خود مسئله نجوم است عزیزان. شاید زمانی این جمله را حذف کردم که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود چهار دانش است که جامعه از اون هرگز مستغنی نیست. الفقه و الادیان. اگر جامعه می‌خواهد دینداری کند باید احکام دینداری را بداند و نام احکام دینداری فقه است. اتبول الابدان. جامعه اگر میخواهد زندگی کند سالم زیستن رمز سلامت جامعه است و به این جهت نیازمند به دانش طب است. طب میخواهد جامعه. و نحو لحفظ لسان. اگر جامعه میخواهند با هم مردم در اجتماع محاوره داشته باشند و گفتگو داشته باشند و صحبت کنند چون همزیستی انسانی دارند نیاز به چه دارند؟ آداب گفتگو و محاوره دارن. بذار دستور زبان میخوان، گرامر میخوان، صرف و نحو میخوان، باید بدانن چگونه صحبت کنن، چگونه مقاصد خودشون رو بیان کنن. فرق بین اون جمله‌ای که شب عرض کردم دراز و به هر حال بلند و کشیده رو بدانن. به کسی نگویند این آقا دراز است، نه بگن این آقا کشیده است مثلا، که خاطر کسی رو آزرده نکنن. و همون جمله دیگری که در ذهن عزیزان هست، بدانن کدام کلمه بار مثبت دارد، کدام کلمه بار منفی دارد، چگونه باید ادا کنن کلمات را. اینها چیزهایی است که بدانند و بشناسند و به این شیوه مجموعه از ادبیات بدانند سخن بگویند با یکدیگر. چهارم ان نجوم لمعرفت الازمان. جامعه نیاز به دانش نجوم دارد برای زمان شناسی. زمان شناسی در عبادات، زمان شناسی در معاملات. تجارت ما، تجارت درونی، تجارت برونی، جهانی، داخلی، همه بستگی به چه دارد؟ بستگی به شناخت زمان دارد. ما در تجارت مستقلی از زمان نیستیم. زمان رو با نجوم باید شناخت. پس یکی از دانش‌هایی که مشروعیت دارد و خیلی هم مقبول است و در قرآن هم اشارت به دانش می‌شود دانش نجوم است. مطمئن اینو توجه داشته باشید. ما دو نجوم داریم عزیزان. یه نجومی است که از اون تعبیر می‌شود در کلام عرب و در بیان معصومین به نجوم ازمانی، یه نجوم احکامی. نجوم ازمانی آن است که در دانش امروز از اون به آسترونومی تعبیر می‌شود، یعنی زمان شناسی، گاه شناسی. اما اون دانش، اون مسئله دوم که نجوم احکامی است، از این تعبیر میکنن به آسترولوژی، یعنی طالع بینی. طالع بینی به تعبیر دیگر. این نکته دوم و قسم دوم ممنوعیت دارد در شرع مقدس از مطالب و از علومی که نباید آموخته بشه و آموزش اون ممنوعیت شرعی دارد طالع بینی است. یعنی یک کسی بخواد حکم کند بر اساس وضعیت ستارگان، بگوید اگر مریخ با مشتری مقابل باشه و فرزندی به دنیا بیاد چنگیز در میاد، خون ریز است. اگر سعد اکبر کیوان مقابل مشتری باشد، نه، این کسی که به دنیا میاد یک مصلح اجتماعی خواهد بود. در لسان معصومین و در مکتب اسلام در به این مسائل رو بستن، گفتن اینها بازیگری است. اشاره کردن که آسمان ها و فلک چیزی نیست که در زندگی انسان نقش داشته باشند. خداوند نحوست و مبارک بودن را که به ستارگان نسپرده است. نگوهش مکن چرخ نیروبری را، برون کن سر باد تیروسری را. تو چا خود کنی اختر خیش را بعد ندار از فلک چشم نیک اختری را، به تعبیر جناب ناصر خسرو. تو چی میخوای بگی نفر؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام داره حرکت میکنه به سوی نهروان. یک کسی اومد منجمی مقابل امام به نام دهقان اومد مقابل امام ایستاد. گفت پسر ابی طالب توصیه میکنم که امروز به نبرد نرو. بلا فهمدن چرا؟ گفت چون من دیدم صبح طالع بینی کردم، در طالع تو امروز این است اگر به جنگ بروی شکست میخوری و نابود میشی. امام فرمودن به جلال کعبه سوگند امروز به جهاد میروم، به جنگ میروم و موفق ترین جنگ عمرم را نیز خواهم داشت. و رفتم و موفق ترین جنگ عمر را به اشاره فرمودن که از جمع اینها فقط 10 نفرشون سالم خواهند رفت. جنگ با نهروان بود. مساره هم دون نطفه، کنار نهروان بر خاک خواهند افتاد اینها. و موفق ترین جنگ سگانی امیر المومنین بود در مدت 4 سال و 9 ماه خلافه. نگاه کردن به ستارگان و بگویم که آیا این کسی که برحال ستارش خوب است، ستاره بلندی دارد یا ستاره کوتاهی دارد، بر پیشانی چنین است و چنان است، این مسائل جایگاهی در شرع مقدس اسلام ندارد و شارع در به این مسائل عزیزان بسته است. اینها طالع بینیست. عده‌ای از مفسرین یه جوری مطلب رو مطرح کردن که گاهی تعریض به این قضیه دارد. آیا ابراهیم این کار رو کرد؟ فنظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. نه این نیست. این نیست که ابراهیم بخواهد بر اساس طالع و ستارگان چیزی بگوید. اون توجیهی که در اینجا میشه و بهترین توجیه شاید از نظر مفسرین باشد که مرحوم علامه نیز در المیزان این رو اشاره میکند، البته من رأی خودم رو خواهم گفت خدمت عزیزان، اما اون چه ایشان مطرح میفرمان و بعض بزرگان دیگر هم دارن اینه که فنظر نظرتن فی النجوم، ابراهیم میدانست که مثلا فرض بفرمید بر اساس پاری از تحولات، مثلا اول ماه، مثلا نیمه ماه، یه حالتی بر او عارض میشود، تبی او را میگیرد، مشکلی بر او عارض میشود، با توجه به این زمینه مترصد بود. فنظر نظرتن فی النجوم، کی اون زمان میرسد؟ این زمان که برسد فقال انی سقیم، من مشکل دارم با شما نمیایم. این نکته است ایشان میفرمان. اما بنده با حفظ این جمله و این فرمایش این بزرگوار و دیگر مفسرین این رو عرض میکنم که شاید این جمله رو مثلا متذکر نشده باشن بزرگان. کلمه نجوم یکی از معانی که دارد که جمع نجم است، به معنای موعد و سررسید است. به نوع معاملاتی که اینها تقسیط میشه و سررسید داره، معاملات قسطی را در کلام عرب میگن معاملات تنجیمی، معاملات نجومی، معاملات تنجیمی. خود نجوم به معنای یک معنا عرض کردم سررسید، اینو در سوره مبارکه و نجم یه اشاره از زبان حضرات معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، علیهم السلام، اشاره به یک اون چهار تفسیر نجم داشتن. با این معنایی که عرض میکنیم کلمه نجم به معنای به اصطلاح امروز شما سررسید و تقویم. فنظره نظرتن فی النجوم، نه با آسمان. ابراهیم یه نگاهی سررسیدنامه را کرد و ورق زد ببیند چه روزی است که اون روز این قوم و جماعت روز عیدشونه، روز تعطیلشونه که برای مراسم عبادیشون به کجا میروند؟ به خارج شهر میروند و شهر را تخلیه میکنند. در سنت بابلیان چند روز در سال وجود داشت که اینها به خارج از شهر می رفتن، اسباب پذیرایی و قضا و طعام رو در بتخانه و بتکده فراهم می کردن، می رفتن خارج شهر، مراسم عبادی انجام می دادن، بعد می گفتن این قضاها تبرک شده است، می اومدن در بتخانه این قضا رو صرف می کردن و می خوردن. این سنت هایی نبود. جناب ابراهیم فنظر نظرتن فی النجوم، نگاه کرد اون روز چه روزی است، فهمید پنج روز دیگه است مثلا. فقال انی سقیم، اونگاه گفت من کسالت دارم. فلان انی سقیم، اونگاه گفت من کسالت دارم. حالا این که جناب ابراهیم گفت انی سقیم، من بیمارم، من مشکل دارم، سقم به بیماری جسمی گفته میشه علی القاعده، من مشکلی دارم، در اینجا باز نیست، سخن این است. چون ما میدانیم ابراهیم کسی است که از جا عرب به قلب سلیم، ابراهیمی که قلب سلیم دارد دروغ نمیگوید، ابراهیمی که قلب سلیم دارد به هر حال لغو نمیگوید. اگر قرآن میگد ابراهیم گفت من سقیمم، پس سقم داشته است. چه دلیل داره ما بگیم نداشته است که دنبال توجیهش باشیم که بعد بگیم ابراهیم دروغ گفته است یا دروغ نگفته است؟ فقال انی سقیم، جناب ابراهیم میگد من حالا ممکنه مشکل مختصر باشد. یکی از سنت هایی که در بین بزرگان وجود داشته و دارد و خواهد داشت سنت تمارز است. مریض بودن چیزی است، تمارز چیزی دیگری است. جاهل بودن چیزی است، تجاهل چیزی دیگری است. گاه یک کسی مطلبی رو به شما میگه، شما میدانید، میخواد خودتون رو به این جهت نشان بدید که نمیدانید، اینو میگن چی؟ میگن تجاهل. و شناساییش تجاهل کرد. یکی از سنت هایی که در ادبیات داریم تجاهل العارف است، یکی از سنت های ادبی است. اصلا خود بحث گاهی کسی بیمار است، اما گاهی یک کسی تمارز میکنه. دو ان آقایان و بزرگان این حالت رو دارن، وقتی به جای دعوتشون میکنن، یک مراسمی چیزی است که صلاح نمیدونن در اونجا شرکت کنن، میگن آقا نیم عشر تب دارند، میگن که یه مقداری آقا همچین از صبح احساس ضعف مزاج ده، بنیه قدری قلت پیدا کرده است، قدری بنیه مزاج مساعد نیست، لذا شرکت نخواهند کرد. گاهی ممکنه این چی اسمش؟ این تمارز. در بین بزرگان خیلی مرسومه این کار، تمارز. حالا نه این که چیزی نباشه در اصل، اصلا یه چیزی هست، اونتا اون چیز چیزها میشه. جناب ابراهیم مشکلی دارد، از این مشکل در این شرایط زمانی دید خیلی خوب منطبقه این مسئله خروج اینها با این حالت، همین رو جناب ابراهیم بهانه کرد. فقال انی سقیم، بنده مشکل دارم با شما به خارج شهر نمی آیم، دلم گرفته به حدی که میل باغ ندارد، من با شما خارج شهر نخواهم آمد. فقال انی سقیم فتولوا عنه مدبرین، اینها رفتن به شهر بابل را خالی نهادن برای ابراهیم با بتکده بابل. فتولوا عنه مدبرین، فراغ الی آلهتهم. کلمه راغه به معنای حرکت کردن به سوی و جایی در نهایت پنهانی و آرامش. راغ الى آلهته. ابراهیم با آسودگی رفت سراغ آلهه و بت‌ها و خدایان این جماعت. هنگامی که جناب ابراهیم وارد بتخانه شد، فقال الا تأکلون، جناب ابراهیم رو کرد برای این که بعد این گزارش را بدهد به دیگران به این بت‌ها، الا تأکلون، این غذاهایی که برای شما آوردن و اینها گذاشتن که شما متبرک کنید رفتن خارج شهر برگردن بخورید بخورند، شما چرا از اینها نمیخورید؟ الا تأکلون، خب حال ما شما را تعارف میکنیم و میگوییم بخورید، مالکم لا تنفقون، چرا پاسخ ما را نمیدهید؟ چرا سخن نمیگویید؟ فراغ علیهم ضربا بالیمین، به مجرد این که ابراهیم این مطالب گفت، اونگاه فراغ علیهم آمد به سوی این بتان، ضربا بالیمین، با ضربتی که به یمین زد. هر چیزی که ابراهیم در دست دارد، هر آن آلت و حربه ای را که ابراهیم با خدا بر دست، چشید به روی این بتها. ضربن بالیمین، کلمه یمین به معنی دست راست است، منتها علی القاعده به جای چه به کار برده می شود؟ به جای قوت و قدرت. بالیمین یعنی با قدرت تمام. ابراهیم با قدرت تمام ضربات رو وارد کرد بر این بتان. در قرآن دیگه جزئیات دیگر نیومده، اما در تاریخ می نویسند مثلا اینا چندین بت بودند، ابراهیم مثلا تمام این بت ها رو منهدم کرد الا اون یکی آخری و بزرگش گذاشت و این تبر رو مثلا بر دوش اونا. در قرآن این ماجرا نیست، اما شاید مثلا خب برحال گوشه های در تاریخ به این معنا باشد. فراغ علیهم ضربن بالیمین، ابراهیم زد بیرون آمد از بتکده، اهل شهر بازگشتند. اینها با یه شتابی از مراسمشون آمدند و گرسنه و میخوان بیان هم پیش خدایانشون هم اجازه بگیرند و هم غذای تبرک ببرند و با این خصوصیت. فاقبلوا الیه یزفون، اینها آمدند وارد بتکده شدند، دیدن اوزا یا رب امید کسی را مکن تو ناامید، دیدن اوزا به گونه دیگر است، این بت‌ها به گونه سری به سوی افتاده است و بدنی پیکری به سوی افتاده است و تندیس ها همه بر خاک افتادند و قطعه قطعه و تکه تکه. یک وضعیت عجیبی این جماعت رو گرفت، سریعا به فکر افتادند که آیا سرنخی در این ماجرا وجود دارد؟ آیا فکر میکنید چه کسی این کار رو انجام داده باشد؟ مجرم رو پیدا کنیم و شناخت کنیم؟ گفتند بله، سرنخی ما داریم. سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، ما شنیدیم چند روز قبل یه جوانی فتن، اینو خوب دقت کنید، اینو دارن دشمنان ابراهیم میگن. سمعنا فتن یذکر، فتن جوان مرد، سمعنا فتن، ما شنیدیم یه جوان مردی یذکرهم یعنی یعابهم یعنی آبهم، اینها رو عیب میکرد، به بت‌های ما خدشه میکرد، ایراد بر اینها میگرفت، بهش میگن ابراهیم، یقال له ابراهیم. مشخص میشه که ابراهیم مال اون سرزمینم نبود، نبودن مال بابل نبود، ابراهیم مسافر بود اونجا جناب ابراهیم. یقال له ابراهیم، بهش ابراهیم گفته میشود. فأتوا به علی اعین الناس، بیاریدش. سراغ ابراهیم رو در شهر گرفتند و ابراهیم رو یافتند و جستند و آوردند کنار بتخانه برای محاکمه در محل اجرای جرم به اصطلاح، در محل عمل. فاقبلوا الیه یزفون، آمدند اینها با یه شوقی به سوی ابراهیم و ابراهیم را کشیدند برای این ماجرا. قال اتعبدون ما تنهتون، ابراهیم با کمال و آرامش شروع کرد به سخنرانی کردن در این جماعت. قال اتعبدون ما تنهتون، آیا فکر نکردید شما به این بتایی که ما زدیم خوردشون کردیم و شما با دست خودتون ساختید، شما آیا اسیر اینها هستید؟ آیا گفتار اینها را میپذیرید؟ آیا ذلت در پای این موجودهایی که مثل خودتون ذلیلن نشان میدهید؟ قال اتعبدون ما تنهتون، والله خلقكم و ما تعملون، و حال این که میدانید والله خلقكم، خالق وجود و هستی و آفرینش الله است، و ما تعملون و ما تعملون، و اون که شما عمل میکنید و اینهایی که میسازید خالق اینها هم خداست. این بت‌های شما، این سنگ و این چوب و هر آنچه شما میسازید و عمل میکنید، باز اینها هم موادی است که خداوند در وجود آفریده است. خودتون و مصنوعاتتون همه مخلوق خدا هستید. شما چطور چنین چیزی را، چنین مخلوقی را، چنین محتاجی را که در ذات خودش فقیر و محتاج و ممکن الوجود است، اینو جای واجب میگذارید و عبادت میکنید؟ والله خلقکم و ما تعملون، قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، گفتند که بر حال مشخص میشد که محاکمه محاکمه ناجوان مردانه و غیر عادلانه است. الان خداوند آیه بعدی گزارش میدهد، حکم به محکومیت و مجرمیت جناب ابراهیم صادر شد، اون هم به اشق ما یمکن ان یکون، شدیدترین حکم رو در حق ابراهیم میخواهند اجرا کنن که سوختن به آتش باشه. دیشب اشاره کردم در خدمت عزیزان که در شارع مقدس، در شارع مقدس مجوز سوختن به آتش در مجازات های اسلامی نداریم الا یه مورد که اون همه کمی محل تأمل است، الا یه مورد است، بلا در موارد دیگر مجوز سوختن به آتش نیست و این ظاهرا خیلی عمل شنیع است، خیلی عمل سنگینی است. حکم چنین صادر شد، این متن حکم است که قرآن بازگو میکند. قالوا ابنوا له بنیانا، کم است که ابراهیم رو ببندید به یه جا بسوزانیدش، نه، بنا کنید برای ابراهیم یک بنیانی از آتش، یعنی خرمنهایی از آتش فراهم کنید، بیابانی از آتش بسازید، اونگاه این ابراهیم رو درون آتش بیفکنید. بنا کنید بنیانی از آتش، بعد هم اون رو از دور چه القا، یعنی پرت کردن یه چیزی در جایی، اونگاه فلقوه فی الجحیم، این رو بیفکنید در آتش و در این صحنه‌ای که آماده کردید برای سوختن این ابراهیم، بیفکنید او را در جحیم. فارادو به کیدن، اینجا عجیب است ماجرا. بنده استدعا میکنم اگر عزیزان در دست بود یا توانستید مراجعه بفرمایید اینو تهیه کنید از کتابخانه جایی، حتی اگر امکانش باشد بگیرید اینو خدمت عزیزان. گاهی من خوندم بعض از ابیاتش رو، مثنوی دارد آخوند ملا احمد مراغی، بسیار مثنوی گرانقدری است به نام مثنوی تاقدیس، حدود 10000 بیت است مجموعه این مثنوی، رو 10000 بیت. بعض از ابیاتش با مثنوی مولانا جلال الدین رومی اشتباه میشه، با مثنوی جلال الدین رومی اشتباه میشه، اونقدر رشید و اونقدر ظریف و لطیف این ابیات که خدا میداند. یه بخش از این مثنوی تاقدیس حدود 1000 بیتش مال ابراهیم است، مجموعه عملکردهای ابراهیم است، باز یه بخش عظیمش مربوط به این جریان میشه که وقتی که آوردند و هرها هر کسی هیزمی می آورد و هر کسی برای سوختن خلیل الله همتش رو صرف می کنند، هیزمی می آورند و این بیابان رو آماده کردند که ابراهیم درون آتش بیاد کنند، یه غلغله ای در ملکوت افتاد، کروبیان قدسیان صدای زجه اینها بلند شد که خدایا مردم می خواهند خلیل تو را، خلیل الله را، یه کسی که او الان سردمدار توحید است، می خواهند این رو بسوزانند با آتش، خدا اجازه نمیدی. ما فرشتگان موکل بر باد آمدن، فرشتگان موکل بر آب آمدن، فرشتگان موکل بر خاک آمدن، هر کدام آمدن اذن از جناب رب بگیرن که خدا اگر ممکن است به ما اجازه بده که ما کمک ابراهیم برویم. خطاب رسید که نه، ابراهیم فعلا شاید مثلا شما رو نپذیرد، تا اینکه جبرئیل آمد گفت خدایا منی که با ابراهیم آشنا هستم اجازه بده من سراغ ابراهیم برم، ابراهیم زبان من بلد است، بگذار من سراغ ابراهیم بروم و با او سخن بگویم و خدایا ما نمیتوانیم ما قدسیان تحمل کنیم که خلیل تو رو زنده زنده به آتش بسوزانند، اگر میشه اذن اون بده که ما به کمک ابراهیم برویم. خطاب رسید از مستر زلجلال جبرئیل برو، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، جبرئیل آمد از سوی خداوند سبحان. جایی رسیده است که ابراهیم بین آسمان و زمین گیر کرده است، درون منجنیق ابراهیم قرار دادن، پرتش کردن تو آتش، بین آسمان و زمین است، دارد فرود میرد تو آتش ها. گفت حلک حاجتون یا مشتبا، جناب ابراهیم ما آمدیم که الان حاجات تو را برطرف کنیم، ما قدسیان و کروبیان همه در خدمت تو هستیم، میگویی باد بیاید باد بیاید، آب بیاید آب بیاید، هر چه فرمان بده ابراهیم امان میشود، من جبرئیل ملک المد، من ملکم، من بزرگ ملائکه هستم، اومدم به فرمان تو هستم. گفت حلک حاجتون یا مشتبا، گفتم ما منکه یا جبریل الله، جناب جبریل از تو حاجتی ندارم. گفت نامحرم بود اینجا مقال، گفت نامحرم بود اینجا مقال، سخن گفتن نامحرمی است اگر من اینجا صحبت کنم، گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسئال، حال من رو میبیند یار من، من چی بگم، من اگر حرف بزنم بین من و او حجاب میشود. گفت نامحرم بود اینجا مقام، علمهو بالحال حسبی مسال، آن که خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. من چی بگم جبرئیل، من بگم خدا من رو درود آتش بیفکند، نمیدانم دوست میدارد که این من حرف بزنم یا نه، بگم من و خدا درود آتش نیفکند، نمیدانم دوست دارد این حرف رو من بزنم یا نه، لذا کار رو به خودش واگذار میکنم. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، هر آن چه میخواهد و لایق من میداند، خدای من همان کند، آن چه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان. بی خود کسی خلیل الله نمیشود،
بی خود کسی اتخذ الله و ابراهیم خلیلا نمی شود که به مقام خلت خداوند برسد. زیبا این حکایات رو مرحوم نراقی در اون مثنوی تعادیث بسیار زیبا مطرح می کنه که متخذ از تاریخ و متون و روایات و آیات است. خب کار به اونجا می رسد که بنیان آتش برای ابراهیم آماده می کنند. اما قرآن اینجا یک نکته ظریفی رو مطرح می کنه. در کل این سیستم قضایی به این حکم صادر کردن یه نیرنگی وجود داشته است. فارادو بهی کیدا. کل این مسائل کید بود نسبت به ابراهیم. اینها یه قضاوت درست حسابی نبود، یه شیوه عادلانه برخورد نبود. فارادو بهی کیدا. اینو در سوره مبارکه به اصطلاح فیل اشاره کردیم خدمت عزیزان که اونجا علم نجعل کیدهم فی تزلیل. خداوند اشاره میکند که با ابرهه گویی خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. وقتی که اینها اومدن با اون خصوصیتی که خانه خدا و کعبه رو بکوبند و نابود کنند، قرآن میگه ما قرار دادیم کید اینها را در پوچی و بیخودی و نابودی. این کید بود، مثلا این بود که اومدن اینها به محاضی کعبه در نجران در یمن کعبه ساختن، دیدن که بازار این کعبه گرفته است، اقتصاد خوبی دارد، رواج خوبی رو مکیان دارد، گفتن ما اینو کعبه بزنیم که شاید اوضاع کعبه ما هم بگیرد، مردم اونجا هم بیاین. اما دیدن بازار نگرفت، کعبه ای زدن و کعبه نشد، دلهایی به سوی اون کعبه کشیده نشد. دیدن تا زمانی که کعبه حجاز باشد کعبه یمن فایده ای ندارد. اگر بخواد کعبه یمن کعبه بشه باید کعبه حجاز چیکار کرد؟ خراب کرد. غافل از این که گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم. اینها یه عربی رو تطمیعش کردن، پولش دادن، شب رفت درون کعبه نجران ملوث کرد اونجا رو. فردا صبح درب خانه رو باز کردن، گفتن ای وای چنین شده است، چین کارو کرده است. یه عربی مکیان فرستادن که خانه ما رو خراب کنند، ما میریم خانهشون برسرش ما خراب میکنیم. تمام این چی بود؟ نقشه بود. قرآن اینو میگه کید، میگن علم نجعل کیدهم فی تزلیل. و در اینجا صحبت از کید است. کل قضاوتی که برای ابراهیم شد تمام نقشه بود، صدور و حکم برای ابراهیم نقشه بود. دستگاه نمرود زمان و طاغوت زمان از حضور ابراهیم میترسد و دارن به این نقشه و به این شیوه میخوان وجود ابراهیم را از میان بردارن. فارادوا به این کیدن، اما ابراهیم کسی دارد که مشکل ندارد. فجعلناهم الاسفلین، اما کید اونها را ما جور دیگری قرار دادیم و اونها را پست کردیم و ابراهیم را بلند کردیم. اونها چنین صحنه را درست کردند ابراهیم بسوزانند، ابراهیم را از میان بردارند. اما خداوند سبحان کاری کرد که یا نارو و قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. خطاب رسید از مستر زلجلال، آتش اگر جرأت داری ابراهیم را بسوزن، آتش اگر میتوانی خلیل ما را بسوزن. این خلیل ما درون سراسر آتش عشق ماست، تا هر چه بخواهی بسوزنی نمیتوانی بسوزانیدش، او از آتش دیگری میسوزد. او سوزی دارد درون وجود خود، زیر پوست او عشقیست که این آتش بیرونی برای چیزی نیست. یا نارو کونی بردن و سلاما، آتش برای ابراهیم خنک باش. تو حق نداری خلیل ما را بسوزانی. اون خدایی که به تو سوزندگی داده است الان سوزندگی را از تو میگیرد. نه تنها بلکه بردن و سلاما، تو آتش حالا چی باشو؟ خنک کننده ابراهیم با. گر که خواهد این غم شادی شود، گر که خواهد این غم شادی شود، این بند پای آزادی شود. اگر خداوند سبحان اراده کند اون خاصیتی که داده است پس میگیرد. خداوند دستور داد که آتش آرام باش بر خلیل ما، بردن و سلامن علی ابراهیم. ابراهیم از دل آتش برون می آید سالم بدون گزند. فجعلناهم الاسفلین، این موجب خفت و ذلت و خاری بت پرستان و نمرود زمان و در حال طاغوت زمان نمرود می شود و موجب شوکت و عظمت ابراهیم. تا اینجا خداوندی رو مطرح می کند و از این فصل به بعد و قال انی ذاهبون الی ربی سیهدین، از اینجا دیگه یه بخش نوینی در زندگی ابراهیم شروع میشه که بحث هجرت ابراهیم باشد. تمام بزرگان و انبیا عزیزان تحولشون با هجرت شروع شده، حرکتشون و شکوهشون با هجرت شروع شده است. وقتی اینها یه حرکتی به خودشون دادن و راه افتادن، خداوند سبحان اینها رو انداخت. شکوه و جلال انبیاء الهی با هجرت هاست. حالا این بحثی دارد در جای خودش باید مطرح بشه. یکی از افتخارات مسلمانان اینه که تاریخشون تاریخ هجریه، یعنی مبدع تاریخ ما مسلمانان هجرت پیغمبر است. زمانی در زمان خلیفه دوم بود این بحث پیش اومد که ما چی تاریخ گذاری کنیم. ما بگیم سال چندم از کی، مسیحیان میگن سال چی، سال 2001، یعنی سال 2001 بعد از میلاد مسیح. ما هم مثل مسیحی‌ها تاریخ بدیم؟ ما که مسلمانیم، ما تاریخ اسلامی داشته باشیم. در زمان خلیفه دوم به این فکر افتادن که تاریخ اسلامی درست کنن، بعد دیدن چی رو مبدا تاریخ قرار بدن. پیغمبر بگیم مثلا مبعث رو مبنا قرار بدیم، بعد از بعثت بشماریم سالها را. این همچین یک کمی گوشه داره. بعثت خب قبل از بعثت چی بوده؟ جاهلیت و اون حالات خاص. و هر وقت بگیم بعثت پیغمبر، بعد یادمون از اون خاطرات جاهلیت و اینا میافتد، چه کمی ناخوشایند است. آدم نبودن بعضی ها بد آدم شدن، یک کمی اینا مشکلات دارن. گفتن بیاید سال فوت پیغمبر رو مبدأ تاریخ قرار بدیم. گفتن نه، چون هر زمان تا بگن مثلا سال 100، یعنی 100 سال بعد از فوت پیغمبر، تا بگن 1421، یعنی 1421 سال بعد از فوت پیغمبر، دل مسلمانان غمی میشه. تا که یاد رحلت پیغمبر بیفتن، بزرگترین مصیبت فقدان رسول خداست. نه، گفت موندم چیکار کنم. آمد خلیفه با وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب مشورت کردن که آقا ما در مبدأ تاریخ به نظر شما چه چیز رو مبنا قرار بدیم. امام علی علیه السلام پیشنهاد دادن هجرت پیغمبر رو مبنای تاریخ قرار بدید. بر اساس هجرت به شما اون 13 سال بعثت پیغمبر رو کنار بگذارید، از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه اینو مبنای تاریخ قرار بدید. این مبنا قرار داده شد. مدتی گذشت، یه نامه از خود پیغمبر به دست آمد که رسول خدا یه نامه تقدیر و تشکر برای شیرازی‌ها فرستاده بودند، برای کازرون شیراز، برای همشهری‌های جناب سلمان فارسی. این تقدیر و تشکری از وجود سلمان نبی مکرم نامه‌ای فرستاده بودند اونجا. زیر نامه نوشته بود لسمان من الهجره، لسمان مزق من الهجره، یا خلط من الهجره. 8 سال بعد از هجرت، یعنی خود پیغمبر سال رو چی تعیین کرده بودن؟ سال هجری تعیین کرده بودن، که اقتباس امیرالمومنین هم از خود به اصطلاح پیغمبر بود. این آقای هانری کوربن در یه جایی نوشته است که یکی از افتخارات مسلمان‌ها در تاریخ به اصطلاح سالشون اینه که تولد پیغمبرشون رو مبدا قرار ندادن، مثل مسیحی‌ها هجرت پیغمبرشون رو مبدا قرار دادن، یعنی حرکت اسلام رو، حرکت اسلام رو. که وقتی تا میگن 1421 هجری، اصلا در خود هجرت چی افتاده؟ حرکت افتاده است، تلاش افتاده است، کوشش افتاده است، نه خوابیدن و نشستن و خوردن. به این بحثی است که جناب ابراهیم و انی ذاهبون الی ربی سیهدین تفصیل بیشتری میخواهد که انشاءالله خدمت سروران معظم باید در مقام دیگر سخن بگویم، چون بنده قول دادم که اگر دیر خدمت رسیدم زودتر مطلب را تمام کنم. لذا به همین مقدار بسنده میکنیم امشب و وقت را بر عزیزان تنگ نمیکنیم. انشاءالله ادامه این آیات بینات سوره مبارکه صافات رو چه علال قاعده از آیه 99 باقی ماند محضر مبارک عزیزان در محفل بعدی که از فردا شب سخن خواهیم گفت تقدیم خواهد شد و به حول قبضه راهی بازگو خواهیم کرد. خب امشب شب ختم محفل محترم و روز هم روز جمعه بود و خداوند سبحان با آبروی قرآن و با آبروی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دلهامون به نورانیت قرآن و اطرت منور و مزین بگردارد. دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردارد. سلامتون هم بفرمید. دیگه ایامیست که کم کم حال با زمانی کم و بیش قافله اهل بیت علیهم السلام چه زمانی با آن شکوه و جلال از مدینة النبی همراه با مولا الکونین ابی عبدالله حسین برون آمده اند به سوی مدینه باز می‌گردند. اما با چه حالی به مدینه باز می‌گردند؟ چه دیدیم چه یان بود؟ باشد مصیبت ما امشب همین که هنگامی که نزدیک شد قافله به مدینه، اونگاه وجود مقدس حضرت سجاد اون شاعر فرهیخته توانا را صدا زدن که بشیر جزلم یا حزلم، که تو آیا ذوق پدرت رو در شعر داری؟ گفت برای ابن رسول الله، من هم شعر میگویم، نیک میگویم،
خواندن اگر میتوانی ببینید حضرت دوست دارم با زبان شعر این مطلب گفته بشه، یه لطافتی هم در بیان باشه. خواندن برو پس خبر ورود ما را به مدینه بده. بشیر وارد مدینه شد و آمده است، وارد شده است، به هر حال بشیر است، اما این دفعه بشیر بشارت ندارد بلکه خبر دیگه ای دارد. گردش رو گرفتن، جناب بشیر چه خبر؟ گفت بیاید مسجد براتون خواهم گفت. آمد و بر فراز منبر ایستاد در مسجد النبی و بعد دو بیت شعر خواند و کل ماجرا رو در این دو بیت خلاصه کرد. یا اهل یثرب، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. اهل مدینه، یثرب یعنی مدینه، اهل مدینه دیگه موندن در مدینه فایده ای ندارد. مدینه ای که در اون حسین زندگی نمی کند به درد زندگی نمی خورد. یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، نمی دانید آقای شما چه شد؟ قتل الحسین فادمعی مدرارا، فرزند فاطمه رو کشتن و اشکهای ما جاری است. حال از من سوال می کنید، از او بگذارید به شما بگویم. الرأس منه الجسم منه کربلا مزرسو، اگر سوال کنید جسم او به شما میگویم که جسم او در زیر پای اسبان در وادی عشق و کربلا قطعه قطعه شده است. الجسم منه به کربلا مزرسو، اما اگر از سر مبارک او سوال کنید و رأس منه علی القنات یدارا، اما باید بگویم که سر مبارک او بر فراز نیزه ها وادی به وادی و منزل به منزل. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.